بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش از مسئله زمین مجهول بودن و معلوم بودن چیزی که تفاوت در قیمت و رغبت دارد این بود که اگر کسی خواست مشکی که در اون نافه آهوست او رو بخرد، چون معلوم بودن کل شی به حسب اوست و این از سنخ کیل و وزن نیست که توزین بشه یا پیمانه بشه، بلکه بو و عطر خاص او مطلوب است و مانند آن، و راهی برای تشخیص این بو نیست مگر به اختبار، تکلیف چیست؟ آیا جایز است یا جایز نیست؟ حکم ما لا یفسد الاختبار را مشخص کردن، حکم ما یفسد الاختبار را مشخص کردن و مانند آن. در خصوص این مسئله فرمودن که خرید و فروش مشک در همون مشکدان جایز است، لازم نیست که اون کیسه رو، اون محفظه رو پاره کنن و اون مش رو در بیارن، در همون کیسه که هست خرید و فروشش جایز. خب، جواز فروش و خرید و فروش این گونه از کالاهایی که در بسته است و در قیمت و رغبت تفاوت مؤثر دارد کار آسانی نیست. حالا برای اینکه جهل مانع صحت است، یا برای اینکه غرر مانع صحت است، یا هیچ کدام از اینها مانع صحت نیست، اجماعی که ادعا شده به مرحوم شیخ بیمیل نبودن که این قول سوم رو تقویت کنن، اجماع مانع است، بالاخره جایز نیست. در این گونه از موارد خرید و فروشش جایز است یا جایز نیست. گذشته از این که اگر این مشک بعضی از خونهای آهو باشد، چون نجس است خرید فروشش از اون جهت مشکل دارد. بنابراین در جریان مشک دو تا مطلب به دو تا فرع است، یکی از حیث طهارت و نجاست که از حریم بحث فعلی بیرون است، میفته تو خرید فروش اعیای نجسه، یکی از جهت قرار داشتن و مجهول بودن و مانند آن که وارد محل بحث است. در جریان نجاست و اینها گفتن این تخصصا خارج است، با اینکه نجس نیست، حالا معلوم نیست از دم باشه، برفرزن باشه، اصلش از دم باشه، استحاله شده است تو پاک، پس این تخصصا خارج. برفرزم که دم باشد قابل تخصیص است، چون خرید و فروش هر عین نجسی باطل نیست. اون اعیانی که منفعت محلله عقلایی دارد خرید و فروشش جایزه، برای اینکه خوردنش حرام است، برای بهره برداری های دیگرش که حرام نیست. چیزی که دارای منفعت محلله عقلایی است، این خرید و فروشش جایزه. و این مشکم طاهر است، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله استفاده می‌کردند. وقتی وارد مسجد می‌شدند مردم می‌فهمیدند که حضرت مشک استفاده کرده، پس نجس نیست اولا، و برفرضم نجس باشد منفعت محلله اغلایی دارد، به اشاره است که این از بحث مغازه معلومیت وزن بیرون است، وارد بحث در اعیا نجس است. منتها اینجا در اثر اشکالی که وارد شده بود ترک کرد. عمده مسئله جهالت است و قرار است و اجماع، هیچ کدام از اینها مانع نیست. برخی ها خواستن بگن به اینکه بنابر سلامت گذاشتن اصالت و سلامه که انشاءالله سالم است رو مبنای طبیعی است با این بتوانن اقدام بکنن. این چند تا اشکال داشت که قبلا گذشت. یکی اینکه این اماره نیست، اصل است. بر فرضی که در این گونه از موارد جاری بشود طمأنینه را به همراه ندارد، چون اصالت السلام اینه که انشاءالله این به خلقت اصلیش باقی است، به سالم است. اما اون چه که در مسئله صحت بی مطرح است طمأنینه طرفین است به این کالا، قرار به اون وجود علمی آسیب میرساند چون وجود علمی لازم است و در مورد قرار وجود علمی نیست، بنابراین این معامله باطل است. یعنی این طرفین باید مطمئن باشند که درباره چی اقدام به خرید و فروش میکنند. پس اون چه که در صحت معامله در بخش قرار لازم است طمأنینه طرفین است. این اصالت السلامه که طمأنینه ثابت نمی کند که بر فرضی که اثر داشته باشد وجود واقعی این کالا را ثابت می کند، نه وجود علمی را. چون وجود علمی را ثابت نمی کند پس با بنابر سلامت اصالت السلامه به مانند را نمی شود معامله کرد. این اشکالی بود که قبلا گذشت، مگر اینکه غالبا اینها سالم باشند که این غلبه طمأنینه نوعی رو به همراه داشته باشه. خب پس در این گونه از موارد اگر چنون چه شرط تصریح به شرط شد، تزویر به شرط شد، یا براءت از عیب شد، یا اون تعهدات بایع همراهی کرد، میشه معامله کرد، این اقدام میشه صحیح. اگر خلاف درآمد میشه خیار که بحثش قبلا گذشت. خب در خصوص این مش یه راه حلی رو مرحوم شیخ انصاری پیشنهاد کردن که اون راه حل با یک نقدی همراه است. اون این است که این مشک در که در مشکدان هست بدون اختبار معلوم نمیشه. به اختبار هم به این است که مقداری با سوزن و امثال سوزن اون کیسه رو سوراخ بکنن، بعد اون نخ رو یا اون سوزن رو بو بکنن ببینن که این درست است یا نه. همین این باعث فساد هم اون مش خواهد شد. این فساد رو کی ضامنه؟ هنوز خرید و فروش نشده. در مسئله این گونه از زمان ها یه بخشی مربوط به ضامن شدن بایع است که اگر بایع چیزی رو فروخت قبل از اقباض این کالا آسیب دید، خود بایع ضامن است بر اساس قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه. اما این بعد از استقرار عقد بیع است، یعنی بعد اینکه نصاب عقد تمام شد، بیع محقق شد، بایع بخواهد مبیع را تحویل خریدار بدهد، اگر در این اثنا آسیب ببیند بیفتد بشکند، بایع ضامن است به زمان معاوضه. این بحثش بیرون. اما اون چی که مشابه مسئله است مقبوض به عقد به صوم است. یعنی مشتری دارد یک کالایی را میبیند، ببیند میپسندد تا بخرد یا نه، مسابقه کردن، صوم کردن، یعنی معامله کردن. دخول در صوم اخی مکروه است، یعنی وقتی دارن معامله میکنن صحبت میکنن کسی وارد نشه، پس هنوز معامله محقق نشده. در این حال گفتگو، در این حال مطالعه که مشتری دارد این کالا رو میبیند تا بیند بپسندد و بخرد، اگر از دستش افتاد و شکست، مقبوض به صوم است. این کی ضامنه؟ گفتن مشتری ضامن. هنوز نخرید، دارد نگاه میکند این ظرف رو میپسندد یا نه، از دستش افتاد و شکست، مقبوض به صوم بر عهده مشتری است. گفتن چون مقبوض به صوم بر عهده مشتری است، اینجا هم که مشتری دارد اختبار میکند ببیند این مشت معطر است، خوب است یا نه، سوزن فرو کرده، نخ برده، به مانند اون خسارت و نقص رو مشتری زامنه. اشکال کردن، گفتن اون مربوط به تلف است، اینجا جای تلف نیست و شما نمیتوانید از تلف به غیر تلف تعدیه کنید. اگر در این گونه از موارد زمان بود در تلف به طریق اولا، اما اگر در تلف زمان بود در این گونه از نخ فرو بردن از کجا شما بیتوازن بکنید؟ لکن نیازی به این رنج نیست، برای اینکه این مقام ما مقام اتلاف است نه تلف. وقتی کسی سوزن فرو کرده در این مشکدان، بالاخره اتلاف کرده، سخن از تلف نیست. من اتلف مال الغیر و ولو زامن. لذا مرحوم شیخ فرمود اولا آن است که خود فروشنده این نخ فرو کنه، سوزن فرو کنه، چرا به خریدار میده؟ یا به تسبیح یا بالمباشره، برای اینکه خطر زمان و امثال زمان پیش نیاد. یا فروشنده خودش مباشرتاً نخ فرو کنه، سوزن فرو کنه، ببینه این معطر است یا نه، یا اگر به مباشره نیست به تسبیب این شخص مشتری رو از طرف خود وکیل قرار بده، به او اذن بده، بگه تو این نخ رو فرو کن، این سوزن رو فرو کن، بوانند تا به عهده مشتری نباشه، وگرنه به عهده مشتری است دیگه. ما نیازی نداریم از قاعده مقبوض به سم تعدی بکنیم تا کسی اشکال کند اون تلف است، این که تلف نیست، بلکه این اتلاف است بالاتر از تلف. اگر اونجا ما همچه قاعده نداشته باشیم اینجا میتونیم بگیم، ولی برای اینکه این خطر پیش نیاید بهترین راه این است که خود فروشنده اختبار بکند، اما بالمباشره او به تسبیب. این خلاصه بحث بود درباره مشک در مشکدان. اما فروش لؤلؤ در صدف یا تخم در تخمدان مرغ و مانند آن، این از چند جهت اشکال دارد. یکی جهل به وجود، یکم جهل به صحت. اولا معلوم نیست این صدف پربار باشد، در داشته باشد یا نه. بر فرضم در داشته باشد، در شاهوار باشد یا نباشد. گاهی چند تا در در یه صدف پیدا میشه، این ریز است و خیلی شفاف نیست. گاهی یک در در این صدف پیدا میشود که بگن در یتیم. در یتیم یعنی بی همتا. اگر کسی او را همراه در چیزی او را همراهی بکنه دیگه در یتیم نیست. اگر در دانه باشد، یعنی یک دانه در در این صدف باشد و همراه نداشته باشد میگن در یتیم. و این که میگوین فلون شخص جز نوابغ است، یتیمت و دهر است، یعنی در یتیم است، یعنی مثل او کمه. یتیمت و دهر بودن، در یتیم بودن، دردانه بودن از همین قبیل است که اگر در صدف یک در باشد هم درشت در میاد، هم شفاف و هم مطلوب تر. حالا معلوم نیست در این صدف یه همچه در باشه یا نباشه، که اصل وجود در مجهول است، کیفیت اون در هم مجهول، از هر جهت غبن است. و هاکذا تخم در مرغ معلوم نیست باشه. نه، اگر غلبه وجودی بر این بود که این بخش از دریا صدف های او دارای در است و درش هم در این حد است، غلبه وجودی طمأنینه آور است و قرارزا، بله جایزه. یا این تخم مرغ روزانه تخم بکند، تخمش هم در همین حد است. حالا اینها مثال است برای چیز مواردی که در صنعت های روز مطرحه. و به یکی از این وسائل و امارات عرفی باید قرار به طرف بشه، وگرنه قرار است. این تتمه بحث در مسئله خرید دو فروش بئر فی فعرهی بود و مانند دور. اما مسئله که بعدن مطرح‌تر بوده این است که همونطوری که در جریان مقدور و تسلیم بودن سخن از ذمیمه مطرح است، در جریان معلوم بودن هم سخن از ذمیمه مطرح است. مستحضرید که در جریان مقدور و تسلیم بودن سه تا مسئله بود. یه وقت کالا اصلاً مورد عجزه است، مثل عبد عابق که این غیر مقدور است رأساً، یه وقت است که مقدور است رأساً مثل کالای نقد، یه وقت تلفیقی از مقدور و غیر مقدور است که ذمیمه کردن یک کالا به عبد عابق مطرح بود. اونجا سه تا مسئله بود، یکی این که کالا مقدور و تسلیم باشد مثل این فرش نقد، یکی این که مقدور و تسلیم نباشد مثل عبد عابق، یکی منظم کردن و تلفیق کردن مقدور با مرد عجز. سه تا مسئله بود که آیا زعیمه کافیست یا نه. اونجا روشن شد که در بعض موارد زعیمه کافیست، در بعض موارد زعیمه کافی نیست. مشابه این فروغ سگانه در مسئله معلوم بودن مطرح است. کالایی که مورد خرید و فروش است یا معلوم محض است یا مجهول محض است یا تلفیق از معلوم و مجهول. اونجایی که معلوم محض باشد که بیان و رشد از حکمش گذشت، اونجا که مجهول محض باشد که بیان الغی از حکمش گذشت، مسئله‌ای که الان مطرح می‌کنند تلفیقی از مجهول معلوم است. ذم مجهول به معلوم آیا مصحح بیع است یا نه؟ مثالایی که می‌زدن، شیری که در رمسرا دوشیدن، گفتن این 100 لیتر شیر است، این 100 لیتر به ذمیمه اون چه که در پستان این دام هاست من به شما فروختم پر مبلغ. اون چه که در خارج است معلومه، اون چه که در پستان این دام هاست مجهوله. آیا ذمیمه معلوم به مجهول مصحح معامله است یا نه؟ و همچنین نظائر دیگر. این مقداری که ماهی که ما صید کردیم در این تور هست مشخصه، ماهی که الان در تور دریاست و هنوز از دریا بیرون نیاوردیم، این دوتا رو با هم میخوان بفروشن، اون مقداری که بیرون از دریاست تو ساحل هست مشخص چند هست، اون مقداری که تو تور است هنوز از دریا بیرون نیاورده این مجهوله، او رو بخوان تنهایی بفروشن جایز نیست. این که در ساحل است بخوان تنهایی بفروشن یقینا جایزه. ذمیمه کردن معلوم به مجهول مصحح به کل است یا نه؟ این فرع سومه. این فیه وجوه و اقوال، بعضی گفتن مطلقا جایز است، بعضی گفتن مطلقا ممنوع است، بعضی فرق داشتن بین اون جایی که اونی که مستقل است حکم باروست، اگر معلوم مستقل است اون مجهول تابع معلوم است ضرر ندارد، ولی اگر اون مجهول مستقل است معلوم تابع او ضرر دارد. یعنی اگر عنصر محوری این خرید و فروش در شیلات ماهی های توتور دریاست و ماهی های کرار ساحل این تبع است، اینجا عیب داره. و اگر به عکس شد، ماهی بیرون آورده در ساحل ریخته، این مستقلا ملحوظ است و اصلا ملحوظ است. اون ماهی هایی که توتور دریاست تبع است، این عیب نداره. این فرق گذاشته. بعضی ها از راه دیگر وجوهی ذکر کردن برای تفرقه. والذی ینبغی ان یقال، این است که ما یه اطلاقی داشته باشیم که ازش استفاده کنیم که مبی کل جزء باید معلوم باشه ما نداریم. معلومیت مبی به جمیع اجزائهی و شرائطهی لازم نیست. آدم یک خانه ای را که میخرد تمام اجزاش باید بدونه. همین که دید و یک نگاه کارشناسی کرد، اما تمام اتاقها را، تمام کمدها را، تمام قفسه ها را، طول و عرض همه این اتاقها را و قطر درها را، تمام جزئیات را جزءاً فجزءاً باید بدونه، وگرنه معامله باطل است. این چیز نیست. این مبی به عنوانه اگر معلوم بود دیگه قراری نیست، ولو ندونه چند تا در داره، ولو طول و عرض این عمق قطر این درها رو هم ندونه. اگر گفتیم مبی به جمیع اجزایی باید معلوم باشه، این باید تمام اتاقها، تمام درها، تمام کمدها، تمام پنجره‌ها را با طول و عرض و عمق بدانه، در حالی که لازم نیست. پس شرط صحت معامله معلوم بودن مبیع به جمیع اجزای نیست. این یک. و مانع صحت معامله هم مجهول بودن مبیع به جمیع اجزای نیست. یعنی بگیم معامله باطل است که جمیع اجزای این اتاق مجهول باشه. اگر بعضی معلوم باشه بعضی مجهول نباشه، این عیب نداره. اگر وارد خانه شد، این خانه پس 5-6 اتاق داره، یکی دو تاش دیده بقیه رو ندیده، باید بگه این معامله باطل نیست. چرا؟ چون شرط بطلان این است که این مبیع به جمیع اجزای مجهول باشه. این که به جمیع اجزای مجهول نیست، دو تا اتاق دیده، بنابراین به جمیع اجزای مجهول نیست، از این جهت معامله باطل نیست. اینم سخن صحیح نیست، این سخن هم صحیح نیست. مانع صحت معامله جهل جمیع نیست، چه این که شرط صحت معامله علم جمیع نیست، نه معلوم بودن جمیع اجزا لازم است، نه مجهول بودن جمیع اجزا مانع است. بلکه این خانه، مجموع این خانه به ما هو مجموع اگر معلوم باشه، سخن از جهل نیست، سخن از غرر نیست، سخن از اجماع بر بطلان که ادعا شده نیست بمانند آن. در این گونه از موارد پس معیار اینه، مقتضای قاعده اولی اینه. برای اینکه در این گونه از موارد نه حقیقت شرعی در کار است، نه تعبد محض در کار است، غرائز عقلا، ارتکازات مردمی، امضاءات شرعی این هست و عمومات ادله بیرون میگیره، اهل الله البه میگیره، تجارت انتراز میگیره، اوفو بالعقود میگیره، اینا این هم امضاییات هست و میگیره. بله دیگه، نه یه وقت هست که آدم قسمت مهمی میبینه از بعضی ها بیخبر است. خب اون در حکم تبع است که گفتن اگه تابع باشه اب نداره، مجهول تابع فرق نمی کند. که اگر مبی اونا که گفتن اگر اونی که بالاصل است و مستقل است معلوم باشه، اونی که به تبع است مجهول باشه عیب نداره، نظرشون هم همینه. حالا کلیدش از چه سنخه؟ این که اونایی که مایت خلوف الباب کلیدش چگونه است، اینا اگر مجهول باشه عیب نداره، اینا به تبع اون عین داخل است، ولی اجزای این شی باید معلوم باشه. ما قبل از اینکه به نصوص خاصه مراجعه کنیم، باید ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیه. آیا مقتضای قاعده اولیه اینه که مبی به جمیع اجزای معلوم باشه؟ نه. آیا مانع صحت معامله این است که اگر مبی جمیع اجزایش مجهول بود معامله باطل است، ولی اگر جمیع مجهول نبود، بعضی مجهول بود بعضی مجهول نبود، مانع صحت معامله ما نداریم؟ یه هم چیزی؟ نه. نه علم جمیع تک تک شرط است، نه جهل تک تک به نحو جمیع مانع است. تا کسی بگوید به این که من این خانه که 5 اتاق داره دو تاش دیدم بقیه رو ندیدم، جمیع که مجهول نیست، پس نه جهل جمیع مانع است نه علم جمیع شرط. این خانه فی الجمله باید معلوم باشه، چون حقیقت شرعی نداره، بنای عقلا و ارتکازات مردمی هم راه گشاست و عمومات هم همین را امضا کرده. اگر ما در خرید و فروش یه خانه، یه اتومبیل، یه شی منقول یا غیر منقولی به کارشناسا مراجعه کردیم، به عرف مراجعه کردیم، میگن این مقدار اطلاع کافی است، دیگه قراری در کار نیست. چون قبلا اشاره شده به این که این نظیر کر یا نظیر کرسوف در دماسلاس نیست که مرزبندی بشه که چی از کرسوف گذشته بشه فرون حد، چی فرون نگذشته بشه فرون حد، اینجور که مرزبندی نشده. یا در مسئله کر مرز بندی شده که ثلاثه اشبار و نصف در ثلاثه اشبار و نصف در ثلاثه، همه مشخص شده. اما در سایر موارد اینجا مرز بندی نشده. چون مرز بندی نشده، ما مقرر از مردمی اگه مراجعه کردیم، کارشناسا گفتن این دیدن است و اطلاع پیدا کردن است و این خطر نیست، خب قرار نخواهد بود دیگه. اگر هم فرمایش برام شیخ انصاری باشه که جهل مانع نیست، قرار مانع نیست، اجماع دلیل تعبدی است بر من که مائل بودن این رو تقویت کنن، اجماع هم دلیل لوبیس قدر متقنش اینجا رو نمیگیره. خب ما بحثم مقتبس فالبحثو فی مقامین، مقام اول که مقتضای قاعده اولیه است اینه که علم به جمیع اجزا شرط نیست. یک، مانع صحت معامله جهل به جمیع مانع نیست. دو، اونی که شرط صحت است علم به مجموع است، اون که مانع صحت است جهل به مجموع. یعنی این خانه بما انه بیتون، بما انه دارون، بما انه کذا و کذا، این به نظر کارشناسان یا معلوم است یا مجهول. حالا اگر اون صندوقخانه ها و اون کمد ها رو دید یا ندید، این رو نمیگن که مثلا جهل داره دمسال زاله. این برابر قاعده اولی، این مقام اول. مقام ثانی نصوص است، روایاتی است که بعضشون موثقن، بعضشون حسنن، بعضشون هم ضعیف، که اون روایات دلالت میکنند بر این که این ماهی هایی که شما تو این عجب دارید، این نیزار دارید، این ماهی ها را میتوانید با این نی بفروشید. این نی ها که بر تو مشخصه، رقم اون ماهی معلوم نیست، زمیمه اونها با این نی ها خرید و فروشش جایزه، یا مقداری از ماهی ها را که صید کردن با ماهی هایی که تو این استخر است یا این بخش از عجمه و نیزار است، خرید فروشش جایزه. آیا این اطلاق دارد حتی در مواردی که اون ماهی های مجهول مستقل مقصود به اصال باشن؟ این ماهی های صید شده مقصود به تبع، که اون عنصر اصلی مجهول است، اون عنصر تبعی معلوم، در چنین فضایی باز معامله جایز است یا نه؟ مستفاد از این نصوص چیزی که برخلاف قاعده باشد نیست، و همین تفصیلی است که بعضی ها در آمدن درست است گفتن ذم معلوم به مجهول، اون مجهول را هم معلوم میکند. اگر کسی بگوید من این 5 لیتر شیری را که دوشیدم و در این ظرف قرار دادم و 5 لیتر است، با اون چه که در پستان این دام هاست من فروختم، در صورتی ما اون چی که از این نصوص مثلا استفاده میشه، در صورتی جایز است که اون مقداری که عنصر اصلی است معلوم باشد، اون چی که مجهول است تبع باشد. که این تفصیلی بود بین این دو قول مطلق. مرحوم آینه گای در کنار این میفهمد ما غالب تفصیل هستیم ولی از جهاتی دیگر. ببینیم فرمایششون به همین تفصیل برمیگرده یا نه. الان باید اون روایات رو انشاءالله در روز بعد از این تعطیلی ملاحظه بشه انشاءالله، که پیام این روایات که مقام ثانی بحث است مشخص بشه، بعد تفسیر این آیه هم روشن بشه. الحمدلله رب العالمین.